بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز. جلسه بسیار مفید و خرسند کننده است. فضا هم فضای معنوی است. دیشب آخرین شب از شبهای قدر بود. دستهای نیازی برداشته شد، اشکهایی جاری شد، دلهایی نرم شد و انشالله اندوخته عظیمی از ذخایر معنوی برای این کشور، برای مردم مؤمنمون و برای شما عزیزانی که در اینجا حاضر هستید فراهم آمد. لازم میدونم احترام خودم رو به شما اساتید محترم به خاطر مقام علمیتون، به خاطر نقشی که امروز استادان عزیز ما در پیشرفت کشور ایفا میکنند عرض کنم. این جلسه هم در درجه اول یک جلسه نمادین برای نشان دادن احترام به مقام علم و عالم و استاد. البته از بیانات دوستان حتما استفاده خواهیم کرد و اونجوری که گفتند امیدواریم که در چرخه تصمیم گیری کشور به کار بیاد و مورد استفاده قرار بگیره، بهره برداری بشه و نکاتی که گفته شد روشنگر بود، بسیار خوب بود، تشکر میکنیم. ولی که در درجه اول مقصود ما احترام به علم، احترام به عالم و دانشمند. جلسه ما امروز شاهد حضور خانواده های عزیزان شهید علم، شهدای هسته‌ای است که به این عزیزان هم خوش آمد عرض می کنم. خانواده های محترم شهید علی محمدی، شهید شهریاری، شهید رضایی نژاد و شهید احمدی روشن که یاد اینها هرگز از خاطره این ملت و حافظه تاریخ ما بیرون نخواهد رفت. در بیانات دوستان، برادران و خواهرانی که بیاناتی ایراد کردند، نکات بسیار خوبی بود و من برخی از این نکات رو یادداشت کردم و عمده اونچه رو که میبینم دوستان به اونها اشاره میکنند، روی اونها تکیه میکنند، دقیقا همون دغدغه های ماست و من خرسندم از اینکه میبینم جریان فکری در دانشگاه های کشور به سمت دغدغه های اصولی است. مسئله برنامه ریزی و سرمایه گذاری بر روی پژوهش، بر روی کارهای اساسی و بنیانی، چه در علوم انسانی چه در علوم تجربی که بعض تعدادی از دوستان روی اونها تکیه کردند، جز به دغدغه های ماست، باید حتما انجام بگیره. مسئله ارتباط صنعت و دانشگاه جزء توصیه های ماست. نکات خوبی در این زمینه بیان شد، کارهای خوبی هم معلوم شد انجام گرفته. این تشکیل گروه صنایع عمده، تبیین ارزش کار به ماه و کار که بعضی از دوستان بیان کردن، پیشنهاد کردن، نکات لازمی است. از جمله مطالبی که گفته شد، مسئله مقاله های علمی است، مسئله مرجعیت ISI هست که این هم جزء حرفای ماست، جزء دغدغه های ماست. حتما باید روی این مدیران و برنامه ریزان و طراحان اصلی مسائل علمی کشور بشینن فکر کنن راه‌های درست رو که بعضی از اونها گفته شد اونها رو پیدا کنن. لزوم طرح‌های اجرایی برای ایده‌های عالی از جمله چیزهایی است که بنده روش تکیه می‌کنم. اون چیزی که گفته شد ایده‌های بسیار خوبی بود. غالباً نیاز داره اینها به ارائه طرح‌های اجرایی. یکی از کارهایی که باید در دانشگاه‌ها انجام بگیره همینه. حالا مثلا فرض بفرمایید اقتصاد اخلاقی یکی از دوستان اینجا بیان کردن، خیلی خوب، این فکر بسیار خوبی است، ایده بسیار درستی است، راه کار اجراییش چیه؟ یا در همین زمینه ارتباط دانشگاه و صنعت که بحث‌های متعددی شده در طول این سال‌ها و راهکارهایی هم در این مورد بالخصوص خوشبختانه اتخاذ شده، در پیش گرفته شده، ولی در این حال نقص‌هایی وجود دارد. خب برای رفع این نقص‌ها راهکارهای اجرایی چیست؟ این از جمله نیازهای ماست. من خواهش می‌کنم در این زمینه اساتید محترم و صاحبان فکر و اندیشه کار کنن و اینها. به هر حال من تشکر می‌کنم از مطالبی که دوستان بیان کردن و از مدیریت جناب آقای دکتر رهبر هم که طبق معمول مدیریت مقتدرانه است، عرض کنم که از ایشون هم من صمیمانه تشکر می‌کنم، زحمت کشیدن. و به دوستان خودمون چه در دفتر چه در وزارت‌ها، وزارت علوم و وزارت بهداشت و همچنین معاونت محترم رئیس جمهور و همچنین دوستان نمایندگی، درخواست میکنم که روی این مطالبی که اساتید محترم در اینجا بیان کردن کار بشه، بشینن فکر کنن، جنبندی کنن، از این جلسه برای یک حرکت رو به جلو بهره کامل برده بشه. اما اونچه که من بخوام عرض بکنم، اگر فرصتی باشه انشالله و بتوانیم عرض بکنیم همه اونچه که در ذهن هست، هیچ کس امروز نمیتوانه منکر بشه که جهان در حال عبور و گذار به سمت یک مرحله تازه است. این رو دارید مشاهده میکنید. من یک تصویر مختصری عرض میکنم، بعد یک سوالی رو مطرح میکنم، بعد هم دو سه تا توصیه در مورد دانشگاه ها عرض میکنم. وضعیتی که امروز در دنیا هست وضعیت تحول است. اوضاع جهان در حال تبدیل به یک شکل جدید و هندسه جدیده. اگر بخواهیم نظیری برای این در گذشته های نزدیک در حدود یکی دو قرن مثلا پیدا کنیم، تقریبا شبیه اوضاع بعد از جنگ بین الملل اول، البته در جهت عکس اون. اون روز هم دنیا هندسه جدیدی پیدا کرد، هندسه سیاسی و اقتصادی دنیا یک تغییر اساسی و بنیادی کرد. یا قبل از اون در دورانی که استعمار رو اروپایی ها شروع کردن، یک وضعیت جدیدی در دنیا به وجود آمد، شکل عمومی دنیا عوض شد. تحولاتی که امروز مشاهده می شود از این جنسه، جنس تغییر شکل عمومی دنیا، البته در جهت عکس اون دو مثالی که زدم، در جهت تبادل قدرت و توانایی های عمومی بین شرق و غرب یا بین بخشی از ملت های دنیا و بخش دیگر. پیداست که به سوی تحولات تازه‌ای داریم پیش میریم. حالا شواهد و نشانه هایی که این تحول رو نشان میده چه چیزایی است؟ من چند تا مثال رو عرض میکنم. یکی بیداری اسلامی است. ما در طول تاریخمون چنین وضعیتی رو در کشورهای اسلامی نداشتیم. من به شما عرض میکنم اینی که احساس هویت، احساس بیداری نه در یک ملت، در ملت‌های اسلامی، کشورهای متعددی از کشورهای اسلامی پدید بیاد، این احساس بیداری، این احساس هویت متکی به اسلام باشه، اینو ما در گذشته هرگز نداشتیم. این مال امروز. یک نشانه است، نشانه تحوله. چون مسلمان‌ها 1.5 میلیارد از جمعیت دنیا رو تشکیل می‌دهند، ده‌ها کشور شامل اکثریت‌های مسلمان هستند و کشورها هم جاهای حساسی قرار داره. بنابراین این بیداری یک امر عادی نیست، نشان دهنده یک تحول در ساخت و نقشه و هندسه جدید دنیاست. یک نشانه دیگر خیز ناموفق غرب به رهبری آمریکا برای تسلط هرچه بیشتر بر منطقه ماست. یک خیزی برداشتن، این خیز ناموفق بود. قضیه عراق یا قضیه افغانستان قضایای دفعی نبود، حوادثی نبود که بر اساس یک تصمیم آنی، فوری، دفعی به وجود آمده باشه. نه، اینا کاملا برنامه ریزی شده بود. هدف هم تسلط کامل غرب به پیشتازی آمریکا و رهبری آمریکا بر کل این منطقه بود، که البته من اصرار دارم این منطقه رو غرب آسیا بگم، نه خاورمیانه. تعبیر خاورمیانه، خاور دور، خاور نزدیک، خاور میانه. دور از کجا؟ از اروپا. نزدیک به کجا؟ به اروپا. یعنی مرکز دنیا اروپاست. هر جایی که از اروپا دورتره، این اسمش دور است، خاور دور. هر جا نزدیکتر خاور نزدیکه، هر جا وسط خاور میانه است. یعنی مرکز اروپاست. این تعریفیه که خود اروپایی‌ها کردن. نه، اینو ما قبول نداریم. آسیا یک قاره است، شرقی داره، غربی داره، وسطی داره. ما در غرب آسیا قرار داریم. بنابراین منطقه ما اسمش منطقه غرب آسیاست، نه اسمش منطقه خاور میانه باشه. تسلط کامل بر این منطقه حساس. چرا این منطقه حساس است؟ چون اولا در این منطقه منابع بسیار غنی و عظیمی قرار داره، منابعی که غرب به اونها نیاز داره. در درجه اول منابع انرژی، ثانیاً موج اسلامی در اینجا قابل انتظار و قابل توقع بوده همیشه، به خصوص بعد از پیدایش انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی. این موج رو همیشه انتظار داشتن به نحو مبهم، برای اینکه بر این موج سیطره پیدا کنن. بنابراین سیطره همزمان هم بر منابع غنی هم بر موج اسلامی اونها رو وادار کرد که یک خیزی بردارن، که این منطقه رو تصرف کنن. وسط را افتادن، مثل کسی که خیز بر میداره از یک جوی عبور کنه، زورش نمیرسه، وسط جوب میفته. یه همچی اتفاقی افتاد. این خودش یکی از نشانه های تحول است. یک نشانه دیگه حوادث اروپاست، حوادث امروز اروپا. این آینده مبهمی که سایه افکنده بر کشورهای ثروتمند اروپا، کشورهای غرب اروپا. حوادث بسیار مهمی است اینها. قضایای اقتصادی که اینها ربطی هم به خطاهای تاکتیکی و راهبردی نداره که بگیم فلان تاکتیکشون در فلان جا غلط بود دچار این مخمصه شدن، یا فلان راهبردشون استراتژیشون غلط بود دچار این، نه خیر، قضیه این نیست. قضیه بنیانی است، خطاهای بنیانی وجود دارد. اون چه که امروز داره اتفاق میفته ناشی از خطای در نگاه فلسفی و بنیانی و فکر غرب نسبت به جهان و انسانه، امروز داره بروز میکنه. خطای در جهان بینی است. البته این جور خطاها مثل خطاهای تاکتیکی تأثیراتش سریع نیست، مثل خطاهای راهبردی تأثیراتش میان مدت نیست. این خطاها تأثیراتش بلند مدته، داره بعد از دو سه قرن خودش رو نشان میده و بدانید که اینا رو زمین خواهد زد. یکی از نشانه های این تحول اساسی که در نقشه دنیا انسان احساس میکنه افول وجهه آمریکاست. آمریکا به عنوان قدرت اول ثروت و علم و فناوری و نظامی دنیا چندین دهه با وجهه زندگی کرد که همین وجهه موجب شد نفوذ پیدا کنه. در دهه های اول نیمه دوم قرن بیستم این وجهه در اوج بود. در ایران خود ما همین جور بود. دولت ملی مثل دولت مصدق که از زیر بار انگلیس میگریخت به دامن آمریکا پناه میبرد، این وجهه بود. در همه دنیای همچه حالتی بود. امروز این وجهه به طور کامل از بین رفته است. یعنی آمریکا به عنوان یک متهم در دنیا مطرحه. دولت آمریکا در هیچ کشوری میان هیچ ملتی یک وجهه عمومی نداره. مرگ بر آمریکا جز شعارهای اختصاصی ملت ایران دیگه نیست. در بسیاری از کشورها گفته میشه. یک دولت طرفدار ظلم، طرفدار جنگ، طرفدار انباشت تسلیحات، طرفدار سلطه بر ملت‌ها، طرفدار زورگویی، دخالت در همه جا، یک چنین عنوانی پیدا کرده. اینم یکی از نشانه هاست. بنابراین تحول در سطح جهان یک امر قطعی است. نشانه های دیگری هم داره که حالا من اکتفا میکنم به همین مقداری که گفته شد. این یک نکته. نکته دوم این است که منکر هم نمیتوان شد که کشور ما در این تحول، در این ماجرا، در این داستان طولانی یک جایگاه ویژه‌ای دارد. ما یک تماشاچی تو این قضیه نیستیم، یک عنصر برکنار نیستیم. کشور ما یک جایگاه ویژه‌ای داره. چرا؟ این جایگاه ویژه ناشی از چیست؟ اولا چون بیداری اسلامی از اینجا آغاز شده. این را همه میگن، همه میفهمن، همه میدانن. اون چی که امروز ما بهش بیداری اسلامی میگیم 30 و چند سال قبل از این در این کشور شروع شد. قربانیان خودش رو گرفت، مجاهدت‌های خودش رو عرضه کرد، به مقاصد و اهداف عالی خودش هم رسید که تشکیل نظام اسلامی است. این یک. ثانیاً نظام جمهوری اسلامی، نظام کشور ما بر یک ساخت مستحکمی بنا شده که شالودش عبارت است از اعتقاد و ایمان، عقل و عاطفه. نظام ما یک چنین نظامی است. در شالوده این نظام مستحکم هم اعتقادات و ایمان مردم و مسئولین سهیمه، هم عقلانیت ها که حالا اگر انشاءالله فرصت شد اشاره می کنم به برخی از این عقلانیت ها، و هم عواطف. یه چنین ساخت مستحکمی به وجود آمده که من نظیر این رو همین الان به یاد ندارم دیگه در سطح دنیا. نظامی که متکی به ایمان مردم، در این حال به مبانی اعتقادی، در این حال به عقلانیت و در این حال به عاطفه، عواطف شدید. اینم مطلب دوم. ثالثاً بخش عظیمی از این ثروتی که گفتم دنیای غرب چشمش دنبال این ثروته و 100 ساله که از این ثروت ارتزاق میکنه، یعنی انرژی، نفت و گاز، بخش عظیمی از اون در این سرزمین ماست. و من یه وقتی چند سال قبل از این با آمار، با جزئیات در یک جلسه مفصلی در این حسینیه عرض کردم که ما 1/100 جمعیت دنیاییم تقریبا، اما بیش از 1/100 از منابع طبیعی اساسی مورد نیاز حیات کنونی بشر برخورداریم. حالا نفت که جای خود داره، در فلزات مهم و اساسی 200، 300، 500، 700 ما برخوردار هستیم. علاوه بر این ذخایر نیروی انسانی ما، استعداد ما بیش از این حرف هاست. از متوسط دنیا استعداد برتری در کشور ما وجود دارد. خب یک کشور با این ثروت طبیعی و انسانی، اون هم در مواردی که مورد نیاز غربه. امروز میبینید دنبال جوانای با استعداد مان، دنبال نخبه های مان، شناسایی میکنن. دانه دانه استاد ما را، دانشجوی ما را، نخبه ما را پیگیری میکنن که ببرن. حالا ما دچار ضعف هایی هستیم که اونا از همین ضعف های ما هم استفاده میکنن، موفق میشن. اما به هر حال این نشان دهنده وجود این ثروت در اینجاست. بنابراین این هم یک جهت دیگر برای حساس بودن و ویژه بودن جایگاه کشور ما در این تحولات جهانی. رابعاً ما در مقابل سترون و نازا بودن غرب در برونزایی اندیشه های نو، که غرب امروز دچار نازایی است، اندیشه نوی از بعد از اومانیسم و مکتب‌هایی که متکی به اومانیسم هستند، فلسفه‌های زائیده و منشأ گرفته از اومانیسم غربی، بعد از او دیگه غرب زایش فکری و ایده نو برای بشر، برای حیات انسان ارائه نداده، دچار نازایی است. در مقابل این نازایی، جمهوری اسلامی دارای زایش فکری است. ما برای مسائل روحی انسان، برای مسائل اجتماعی انسان، برای مسائل حکومتی انسان حرفهای تازه ای داریم. حرف تازه معناش این نیست که اگر گفته شد همه دنیا قبول خواهند کرد. معناش این است که یک جریان جدیدی رو در استخر عظیم یا دریاچه عظیم فکر بشری به وجود میاره، امواج، موج آفرینی میکنه. ما امروز در زمینه مسائل سیاسی مردم سالاری دینی رو عرضه میکنیم، در زمینه مسائل عمومی اجتماعی ابتناع تمدن بر معنویت رو ارائه میکنیم، در زمینه های گوناگون کرامت انسان رو مطرح میکنیم، آمیختگی دین و زندگی رو مطرح میکنیم. این حرف نویست. این حرف نویست. این هیچ وقت در دنیا وجود نداشته، حتی در اون دورانی که قبل از دوران مادیگری و اومانیسم غرب و به اصطلاح روی کار آمدن اندیشه های سکولار هست، قبل از اون هم اینجور نبود که دین با زندگی توأم باشه، همراه باشه، ابدا. بله، در یک بخش های از دنیا روحانیون حکومت داشتند، حکومت کلیسا. حالا در اروپا با تاریخ پیچیده و طولانی که اروپا داره، جنگ بین دستگاه های کلیسایی و حکومت ها یه جنگی بود، اما به هر حال دستگاه های کلیسایی هم حکومت داشتن. این معناش این نبود که زندگی مردم آمیخته با دین است. دین منشأ مقررات و قوانین زندگی است برای مردم. به هیچ وجه چنین چیزی در غرب وجود نداشته، در کشورهای اسلامی هم هرگز وجود نداشته جز در صدر اسلام. این حرف نویست امروز ما داریم مطرح میکنیم که دین با زندگی یکیست. زندگی چیست؟ زندگی یعنی سیاست، فعالیت، تجارت، اقتصاد و همه چیز. حرف نویست که داره مطرح میشه این هاست. خب پس خامسن پنجمین نکته و عاملی که کشور رو از موقعیت ویژه برخوردار میکنه، سرسختی در برابر شیوه های متداول غرب در پیشبرد کارهای خوده. غرب یه شیوه های متداولی دارن. در طول این دورانی که غرب سیادت سیاسی بر دنیا داشته، این شیوه ها رو مکرر ملاحظه کردیم. تهدید میکنن، جنگ آفرینی میکنن، ترور میکنن، کشتار میکنن، تطمیع میکنن، اختلاف افکنی میکنن. اینا شیوه های معروف و شناخته شده غرب در دوران سیادت 200-300 سالشه. کشور ایران، نظام جمهوری اسلامی، ملت ایران، نخبگان ایران در مقابل این شیوه ها سرسختی نشون دادن. تهدید اثر نکرده، اختلاف افکنی ها اثر نکرده. مسئله اختلاف افکنی خیلی مهمه. نتوانستند غلبه کنند بر حرکت عمومی ملت ایران. خب پس بنابراین این موقعیت ویژه کشور ماست. بنابراین وضع دنیا که در آستانه یک تحول یا در حال یک تحول است، این قابل انکار نیست. موقعیت ویژه کشور هم قابل انکار نیست. حالا اینجا یک سوالی مطرح می شود. سوال اینه که آیا دانشگاه کشور و نیز حوزه، البته حوزه علمیه، در قبال این حوادثی که در دنیا داره اتفاق می افتد مسئولیتی داره یا نه؟ اینه من میخوام مورد توجه قرار بدید. شما اساتید محترم، دانشمندان محترم، نخبگان بزرگ کشور، آیا در یک چنین شرایط به این اهمیت و حساسیت دانشگاه یا حوزه میتوانند برای خودشون یک مسئولیتی تعریف نکنند و نقش تماشاچی داشته باشند؟ چه برسه به اینکه خدای نکرده نقشی در حمایت از جبهه مقابل جبهه حق بخوان به عهده بگیرن. اونجا که من به نظرم میرسه که لازمه این است که دانشگاه کشور و حوزه های علمیه کشور در این شرایط مسئولیت سنگینی دارن. کار توفیق ملت ایران و کشور ایران در این برهه بسیار مهم و حساس تاریخی در درجه اول بر دوش دانشمندانه. اگر در درجه اول هم نگیم، یقینا یکی از عناصر رتبه اول و صف اول برای تأثیر گذاری در این تحولات دانشگاهان. دانشگاه میتوانه کاری بکنه که کشور و ملت و تاریخ ما در این تحول برنده باشه. میتوانم خدای نکرده کاری بکنه که نه، برنده نباشه. به نظر من دانشگاه در این زمینه مسئولیت بسیار حساس و بزرگی داره. اونچه که امروز دوستان در این سخنرانی ها و نطق‌های خودشون بیان کردن کارهای بسیار خوب و لازمی است. البته پیشرفت‌ها خیلی خوب بوده، نکات مثبتی رو هم دوستان گفتن، نکات منفی هم وجود داره که در گفتارها غالبا به اشاره اکتفا شد، به اونها پرداخته نشد. ما نکات منفی داریم هم در زمینه مدیریت‌های علمی، هم در زمینه برنامه‌ریزی‌های گوناگون بر اساس دانشی که در دانشگاه تولید می‌شود در سطح کشور، در سطح جامعه. باید اینا رو برطرف کرد. مرجع برطرف کردن اینها باز خود دانشگاهه. خود دانشگاه هست که میتوانه اثر بگذاره. امروز مسئولین کشور، وزرای کشور، مسئولین اجرایی و بسیاری از مسئولین غیر اجرایی در تقنین و قضا، فارغ التحصیلای دانشگاهان، عناصر دانشگاهان، اعضای هیئت علمی دانشگاهان، ارتباط‌های هوشمند، جهت‌دار، هدفمند میتوانه کمک کنه که ذخیره کارشناسی علمی کشور در خدمت تصحیح کارها و برطرف کردن اشکالها قرار بگیره. این از سوی وظیفه دانشگاه هاست، از سوی وظیفه مسئولان و مدیرانه که من حالا امروز با شما دانشگاهی ها مواجهم. با مدیران هم در جای خود سهم اونها رو و وظیفه اونها رو به اونها گوشزد میکنیم و انشالله تأثیر ببخشه. یک شبهه‌ای در اینجا ممکنه پیش بیاد. گاهی یک شبهاتی میکنن، مغالطه هایی میکنن، مغالطه بیطرف بودن علم، که آقا علم رو با سیاست مخلوط نکنید، علم بیطرفه. اونچه که بیطرف است، علم در مرحله کشف حقایق بیطرفه. دانش وقتی میخواد یک حقیقتی از حقایق عالم هستی را، چه حقایق مادی چه حقایق غیر مادی رو کشف کنه، طبعا با پیش‌داوری نمیتوانه، باید بره و کشف کنه. اینجا علم بیطرفه. اما علم وقتی در خدمت یک جهتگیری میخواد قرار بگیره به هیچ وجه بیطرف نیست. امروز در دنیا هم اینجور نیست. همون کسانی که گاهی داد میکشن سر جمهوری اسلامی و سر مجموعه متدین دانشگاهی کشور که آقا علم رو سیاسی کردید، علم رو جهتدار کردید، همونا خودشون علم رو در خدمت استعمار قرار دادن، در خدمت سلطه بر ملت‌ها قرار دادن، در خدمت به زنجیر کشیدن کشورها قرار دادن. استعمار با علم به وجود آمد. اگر علم نداشتن نمیتوانستن استعمار کنن این همه کشورها رو، این همه انباشت تسلیحات رو در دنیا، این تعداد عظیم جنگ هایی رو که غربی ها، اروپایی ها و بعد آمریکا بر دنیا و بر ملت ها تحمیل کردن، این همه انسانی که در این راه ها کشته شد. از آسیا بگیرید، از نقاط دور آسیا تا آفریقا تا آمریکای لاتین، چه کردن اینها؟ اینا با علم این کارا رو کردن. علم در خدمت ظلم قرار گرفت، در خدمت استکبار قرار گرفت، در خدمت سلطه‌گری قرار گرفت. چرا در خدمت عدل قرار نگیره؟ چرا در خدمت ارزش‌ها قرار نگیره؟ چرا در خدمت گسترش پیام اسلام که پیام آزادی انسان هاست، پیام سعادت انسان هاست، چرا قرار نگیره؟ یک مغالطه دیگری که حالا من نمیخوام دیگه خیلی تفصیل بدم، این که تقسیم دستگاه علمی کشور به دولتی و غیر دولتی، یعنی تشکل دولتی، دانشجوی دولتی، استاد دولتی، به عنوان یک دشنام مطرح شدن که انسان ببینه که دیگران مطرح میکنن در داخلم بازتاب میدن. من معتقدم این دشنام نیست، این افتخاره. دانشجویی که از حکومت خود، از نظام خود که یک نظام الهی است، نظام اسلامی است، حمایت میکنه، تشکلی که به این نظام کمک میکنه، استادی که به عنوان یک پایه فکری به نظام اسلامی کمک میکنه، باید افتخار بکنه. اونی که واقعا دشنامه، عبارت از این که استاد ما، دانشجوی ما، تشکل ما در خدمت آمریکا قرار بگیره، در خدمت صهیونیسم قرار بگیره، این ننگه. بله، اگر چنانچه کسی متهم شد به اینکه در خدمت آمریکاست، در خدمت صهیونیسم، در خدمت مخالفان استقلال کشور و سربلندی کشور، بله این حقیقتا ننگه، این دشنامه. اینی که گفته بشه فلان دانشجو دولتیه، استاد دولتیه، تشکل دولتیه، این به هیچ وجه دشنام نیست، این چیز بدی نیست، افتخار باید بکنن. بله، دولتی یعنی مربوط به نظام. این فرهنگ تلاش و مجاهدت برای جبهه حق در دانشگاه باید توسعه پیدا کنه. از جمله همین مطالبی هم که دوستان گفتنی که همینه، فرهنگ معنویت، اخلاق، یا اونچنان که یکی از آقایون بیان کردن، هنر به معنای آزادگی، به معنای سربلندی، به معنای ارزش، که کاملا درسته. این باید در دانشگاه توسعه پیدا کنه و نقش اساتید در این مورد نقش بسیار برجسته است. و این همون فرماندهی جنگ نرمه که من عرض کردم، مکرر مطرح کردم. فرماندهی جنگ نرم از جمله همینه که گفتیم اساتید فرماندهان جنگ نرمند. توصیه آخر، توصیه به نظام ملی نوآوری. یک خلأی الان اینجا وجود دارد که همین خلأ موجب شده که نقشه جامعه علمی هم اونچنان که باید و شاید عملیاتی نشه، و او عبارت از همین خلأ نظام ملی نوآوری که عبارت از یک شبکه‌ای از فعالیت‌ها، تعامل‌های زنجیره‌ای در سطح‌های کلان و میانی و خرد بین دستگاه‌های علمی کشور، چه در درون محیط علمی چه بیرون محیط علمی. یک تعامل اینچنینی باید به وجود بیاد که این به عنوان نظام ملی نوآوری شناخته بشه. کارش هم عبارت از این که جریان دانش و نوآوری رو مدیریت کنه، رصد کنه، ارزیابی کنه و هدایت کنه. این امروز چیز لازمی است که به نظر من مسئولان و مدیران باید به این فکر کنن. پروردگارا، اونچه که شنیدیم و اونچه که گفتیم برای خود و در راه خودت قرار بده. پروردگارا، هر کدام از ما رو به حسب توانی که داریم، به حسب جایگاهی که داریم و نقشی که میتوانیم ایفا کنیم در غلبه، کمک به غلبه جبهه حق بر جبهه باطل، یاری بفرما. پروردگارا، قلب مقدس ولی عصر را و روح مطهر خاتم الانبیا را از مردم ما، ملت ما، دانشمندان ما و مجاهدان این راه خوشنود بفرما. روح مطهر شهدای عزیز ما را، شهدای علم را، شهدای هسته‌ای را با اولیاءت محشور بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.